فرجام حماسه. اگر زندگی و زال و رستم به منظور نبرد با بدی و مقابله با تجسم اهریمنی تورانیان آغاز می شود، تنها با از میان رفتن بدی و اهریمنی پایان نمی پذیرد. رستن ایران از شر بدی افراسیابی و سامان یافتن حیات ایران شهر در پرتو کوشش های پهلوانی تنها مرحله ای از حیات آنان است. فرجام اینان را حماسه در چیزی دیگر می جوید. هستی و کارکرد پهلوانان دیگر با پیروزی نیکی بر بدی پایان می گیرد. آنان آغازی نداشتند تا که فرجامی داشته باشند. در جریان رویدادها و نبردها به وجود می آیند و کشته می شوند، یا که زندگیشان تمام می شود، یا که سرنوشتشان وابسته است. تا هنگامی که نبردی باشد آنان نیز هستند. بسیاری از آنان یک بار در آغاز یک جنگ شعله می کشند و به زودی خاموش می شوند. اما رستم و زال چنین نیستند. آغاز اینان با فرجامشان به حماسه گره خورده است. پس تا حماسه هست باید بمانند. حال اگر نبرد نیکی با بدی به پیروزی نیکی هم انجامیده، تفاوتی در قضیه پدید نمی آورد. چه خود این نبرد بنابر شاهنامه خود مرحله‌ای در عمر حماسه است. نبرد آیینی نیک و بد که بر بنیاد اساطیری ایران استوار است با کیخسرو پایان می پذیرد. اما حماسه پهلوانی پس از پیروزی کیخسرو و کشته شدن افراسیاب نیز تا مرز تاریخ برقرار خود می ماند. پس زال و رستم نیز تا همین مرز باقی اند. وجودشان با نوعی تداوم و بودن همدم و هماهنگ است که تنها تاریخ ستمکاره این واقعیت خشن و ویرانگر تخیل بشری می تواند آن را از میان ببرد. اینان فصل مشترک آرمان و واقعیتند. تخیل آدمی تا از این جهان، این هستی ملموس تاریخی، چشم فرو می بندد و بال می گشاید، حتی بی مرگی و روئین تنی اسفندیار را نیز به تصور در می آورد. اما همین که چشم می گشاید، مرگ است و واقعیت حتمی که چشمانش را به خون می کشد و در آنها خانه می کند. تصور و بینش ایرانی حماسه ای را که آفریده تنها در برابر سد گذر ناپذیر تاریخ به انفجار می سپارد و ویرانی آن را به تلخی نظاره می کند. رستم و زال دو آفریده ی والای این تخیل دور نگر بلند پروازند، نمودار تلقی و تعبیر بشر ایرانی از هستی و تاریخ و انسانند. مرز واقعیت و ذهن او را نشان می دهند. اندوه و دردی را بیان می کنند که در چنین بینشی نسبت به انسان و جهان موجود است. اینان نشانه های بارز زندگی پر از مرگند. اما هرچه مرگ نیرومند است، زندگی اینان نیرومندتر است. آدمیانی که زندگی و مرگ را اینسان قوی و نستوه تصور کردند، حتی اگر بپذیرند که مرگ بر واقعیت مادی انسان چیره شود و آن را ویران سازد و رستم را نیز از پای درآورد، باز انگار نمی توانند بدین تردن دردهند که مرگ با همه نیرویش بر زندگی ذهنی و تخیل سرشار و جاودانشان پیروزی یابد. پس زال باید بماند. اسفندیار نماد ظریف و آشکار این تضاد مرگ و زندگی بود. فرجام نبودن و تصور بیمرگی بود. دیدارگاه این دو بود. دیدارگاه واقعیت مرگ و آرمان رو این تنی بود. اما واقعیت همواره آن نقطه آسیب پذیر را در تخیل و آرمان بشر نشانه کرده است تا خود را در آن مستقر سازد. پس چشم اسفندیار نمادی از بینش ایرانی است تا درباره زندگی و مرگ. تا چشم فرو بسته است دوری از واقعیت و بیمرگی است، اما همین که باز می شود واقعیت هست و رویارویی با آن. پس مرگ هست. اما بینش ایرانی اگر در این نماد تفوق مرگ را نشان داده است، در اسطوره زال نیروی ذهن را به جاودانگی رسانیده است. بشر تهدید خطرات ناشناخته را به صورت نمادهای گوناگون نشان می دهد. دادن نام و شکل و صورتی تمثیلی به آن خطرات در حکم به دست آوردن امکان جنگیدن با آنها و غلبه کردن بر آنهاست. حالان که تصور نکردن آن خطرات به منزله تسلیم شدن به آنها و پذیرفتن شکست است. تصور دیوها و غولان و اژدهای افسانه ها و اساطیر و بسیاری حیوانات عجیب دیگر که به شهرها یا سرزمینی گزند و آسیب میرسانند، از همین اندیشه درگیر شدن با نیروی بدخواه انسان زاده شده است. تصور مقابل با مرگ و دست یافتن به بیمرگی نیز اگر پیش نمی آید، نمودار تسلیم بشر در برابر مرگ بود. اما تصور بیمرگی تصور و آرزوی مقاومت است. در نظر انسان‌های ابتدایی بقای حیات و جاودانگی امری کاملا طبیعی بوده است. تصور مرگ و نیستی فقط بعدها، شاید به هنگام تاریخی شدن انسان، به وجود آمده و با شک و تردید پذیرفته شده است. پیوستگی میان زمان و قدرت مطلق و خودکامه یا برابری آن دو چنان مرکوز ذهن انسان گردید که نخستین خدای آفریده ذهن خیال پردازش خدای زمان بود. مردمان ابتدایی با مشاهده آسمان و حرکت اجرام آسمانی به اندازه‌گیری زمان می پرداختند. از این روی نخستین چیز بیمرگ و جاوید از دیدگاه آنان خدای آسمان یا پدر آسمان بود. اندک اندک از پرستش اصل ابدیت و جاودانگی یعنی زمان به پرستش سیارات و نخست ماه و خورشید رسیدند، چون از روی حرکت ماه و خورشید می توانستند زمان را اندازه بگیرند. در دورانی که حماسه پدید می آید، دیگر انسان در چنان وضعیتی نیست که آرزوها و تخیل خود را فقط در نمودها و پدیده های صرفاً دور از دسترس و غیر زمینی متجلی سازد، بلکه تخیلش قادر است که نیروهای آرمانیش را در اشیا و آدمیان نیز متبلور سازد. بدین ترتیب است که زال در حماسه همان کار کرد و خصلتی را می‌یابد که پیشتر از آن خدایی به نام زروان بوده است. او صورت زمینی زروان می‌شود و در نتیجه مسئله زمان و جاودانگی در او به شکلی تازه ظهور می‌کند. بزرگترین ترس یا ناتوانی انسان ترس از مرگ است و عکس العمل آدمی در برابر آن اعتقاد به بقا و دوام خیش است و از این مقوله اند نوید رستاخیز و روز معاد یا تناسخ و تصور بیمرگی و رویینتنی یا عمر طولانی برای قهرمانان. اما اندیشه یا مضمون بقا و دوام که در اساطیر به صورت زندگانی جاودان در پناه خدایان در آمده است، در حماسه به صورتی دیگر جلوه‌گر می شود. حماسه که بر فصل مشترک اسطوره و تاریخ قرار دارد، در عین گرایش به تاریخی شدن قهرمان وضعیت اساطیری او را حفظ می کند. از این روی مسئله زمان و بقا را نیز به صورت عمرهای دراز و پردوامی در می آورد که سراسر دورانهای حماسی را در بر می گیرد. قهرمان حماسه در طول عمر حماسه زندگی می یابد و با آن هم عمر است و این خود به معنی مقابله با مرگ است و تصوری است از جاودانگی و دوام پهلوانان. پس اگر در اساطیر جاودانگی صورت زمان و بقاست، در حماسه ادامه و دوام یافتن قهرمان خود همین بقاست. در اساطیر خدایان جاوید بیمرگند، اما در حماسه قهرمان اصلی در همین دوره‌ای که میزید چندان دوام می‌یابد که دور سرآید. او از نوعی بیمرگی دوره‌ای برخوردار است و تا دوره تمام نشده در او نشانه ای از مرگ نیست. رستم و زال از آغاز دوران حماسی تا پایان آن همچنان هستند، نگذشت زمان آنان را به مرگ میرساند، نه از میان رفتن و کاهش نیروهای مادی جسم. اما رستم زمینی تر از زال است، او تجلی نیروهای مادی حماسه است، پس مرگ نیز طبیعی تر او را در میابد، یعنی رستم حماسی تر است و زال اساطیری تر. پس مرگ یک دوره حماسه نیز نخست باید رستم را فرو گیرد، یعنی اگر دوره حماسه به سر نمی رسید، زندگی او نیز به سر نمی آمد.